بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. المسألة الثانية صفحه 239، شش خط به آخر مونده. اذا دار الامر بین الوجوب و الحرمه من جهت اجمال الدلیل اما حکمن کل امر المردد بین الایجاب و تهدید او موضوعن کما لو امر به تحرز ان امر مردد بین فعل شیعه و ترکه فالحکم فیه کما فی المسئلت سابقه. المسألة الثالثة لو دار الأمر بين الوجوب والتحريم من جهة تعارض الأدلة فالحكم هنا التخيير لإطلاق أدلته وخصوص بعض منها الوارد في خبرين أحدهما أمر والآخر نهي خلافاً للعلامة في النهاية و شاره المختصر والآمدی مرجحاً ما دل على النه لما ذکرنا سابقاً ولما هو اضعف من و فی کون تخییر هنا بدویاً او استمراریاً مطلقا او مع البناء من اول الامر على الاستمرار وجوهن تقدمت الا انهو قد یتمسک هنا للاستمرار به اطلاق الاخبار و یشکل به انها مسوقتون لبیان حکم المتحیر فی اول الامر فلا تعرض لها لحکمهی بعد الاخذ به احدهما نعم یمکنو هنا استصحاب و تخییر. فرمودن اگر ما شک در تکلیف داشته باشیم منشأ شک ما ممکن است حرمت مشتبه به غیر وجوب باشه، ممکن است وجوب مشتبه به غیر حرمت باشد و ممکن است دوران امر بین محظورین باشد که به اولی می گفتیم شبهه تحریمیه، به دوم میگفتیم شبهه وجوبیه، سوم هم که دوران الامر بین المحظورن. در هر کدام از این سه مورد هم منشأ شک ما ممکن است فقدان النص باشه، ممکن است اجمال النص باشه، ممکن است تعارض النصین باشد، ممکن است شبهات موضوعیه و مصادیق خارجیه باشد که در شبهه تحریمیه و در شبهه وجوبیه همه اقسام گفته شد و این که وظیفه ما در اون موارد چیست او هم بیان شد. اما در دوران امر بین محظورین مثل این که من میدانم از طرف شرع مقدس حکمی به من متوجه شده است، اصل حکم را من می دانم اما نمی دانم اون حکمی که متوجه به من شده است آیا وجوب است و یا حرمت، در این که یک حکم الزامی دامنگیر من شده است و یک تکلیف قطعی مولا به من متوجه کرده است بحث نیست، اما نمی دانم آیا اون تکلیف حرمت است به عینه و یا وجوب است به عینه. اینجا هم عین همون دو مورد منشأ شک ممکن است فقدان النص باشه، ممکن است اجمال النص باشه، ممکن است تعارض النصین باشد، ممکن است شبهات خارجیه باشه. می شود من اصل تکلیف را علم بهش داشته باشم اما در این حال در این که آیا تکلیف من چیست بگیم، چون نصی در کار نیست پس آیا تکلیف من عمل کردن است یا عمل نکردن، میگن بله می شود. من در موردی مثلا اگر امت، البته این محال عادی است، حالا اگر این محال عادی انجام گرفت، همه فقهای امت به دو دسته تقسیم شدند. یک دسته گفتن دعاء عند رؤیت الهلال واجب، و یک عده گفتن دعای عند رؤیت الهلال حرام است، بدعت است و هر بدعتی حرامه. پس من یقین دارم یک حکم الزامی به من متوجه شده است، اما در این حال هرچه گشتم در روایات که روایتی را پیدا کنم که اون تکلیفی که متوجه من هست آیا وجوب است به عینه و یا حرمت است به عینه، پس من فقدان نص دارم نسبت به تعیین تکلیف، نسبت به اون تکلیف معین، در عینی که اصل الزام و اصل تکلیف را من بهش علم دارم. این یه مورده که بحثش ما خیال کردیم گذشته، اما نگذشته، انشالله خدمتتون عرض خواهیم کرد. گاهیست منشأ شک ما فقدان و نص نیست، منشأ شک ما اجمال و نصه. میدانم تکلیفی متوجه من شده است و میدانم اون تکلیف هم تکلیف الزامی است، اما نمیدانم اون الزام الزام به فعل است و یا الزام الزام به ترک. نصم داریم، اما در این حال که نص داریم من مکلف و به خودم رو نمیدانم چیه. چرا؟ به علت این که نص اجمال داره. چطور اجمال داره؟ مولا در مقامی از من تکلیف را خواسته که من نمیدانم آیا این مقام مقام تهدیده که خواسته است بگرد اگر این کار رو کردی فلان عقوبت در اختیار توست، یا این تکلیف تکلیف الزامی است. حالا امام اینجاها مثال میزدن، میفرمودن مثلا این مولای عادی ما در دو جا وقتی میخواد تکلیف بکنه این آسینا را میزنه بالا. حالا مولا آسینها را زده است بالا و میگه بزن به فلانی، یالا چرا معطلی، بزن. اما نمیدانم این بزن آیا در مقام تهدیده که اگر دست من به طرف او بالا رفت من را به شدیدترین عقوبت عقوبت بکنه، یا واقعا مقام مقام الزام، مقام مقام ایجاب، میخواد بگه که از این فرصت شما باید استفاده کنید. پس نص ما الان از نظر هیئت ترکیبیه و از نظر وضعی که مولا به خودش گرفته است برای ما چی داره؟ برای ما اجمال داره. گاهی اینجوریست، گاهی نه، مولا در این مقام نیست، اما لفظی را که بر زبان جاری کرده است اون لفظ اجمال داره. گفته است مثلا خلاصه کتک زدن فلانی امر کوچکی نیست، خیلی در حذر باش، خیلی مواظب باش. اما نمیدونم آیا این خیلی مواظب باش در مقام من منه، در مقام تهدید منه، یا در مقام تشویق من به این که من این کار را بکنم. پس ممکن است لفظی را که مولا میگوید اون لفظ اجمال داشته باشه، ندانم آیا فی مقام تحریم است یا فی مقام ایجاب. ممکنم هست نه، لفظ واقعا به حسب ظاهر ازش الزام فهمیده می شود، اما نمیدانم مولا این لفظ را در مقام تهدید ایراد کرده است یا در مقام الزام و ایجاب ایراد کرده فرقی نمی کند در این جهت، علا ای حالن اگر ما اصل تکلیف را علم بهش داشتیم اما مکلف و بهمون را به عینه نفهمیدیم آیا حرمت است یا وجوب، اینجا تکلیف ما چیست؟ قد یقال که اینجا ما می توانیم اصل عدم وجوب جاری کنیم و اصل اباحه جاری بکنیم و بگوییم من نسبت به وجوب شک دارم، چون شک دارم پس اصل این است که این مطلب بر من واجب نباشه، و نسبت به حرمت هم من شک دارم، اگر در مقام تهدید بودن ثابت می شد حرمت داشت، اگر در مقام الزام بودن ثابت می شد وجوب داشت، الان من نسبت به هر کدام اینها چی دارم؟ شک دارم، پس من نسبت به هر کدام چی جاری می کنم؟ اصل عدم جاری می کنم، که حالا انشالله از رو مفصل بیان خواهیم کرد. گاهیست منشأ شک ما تعارض النصین، یعنی نمیدانم الزامی از طرف شرع آمده و دو تا روایت هم در این زمینه از طرف شرع آمده، یک روایت میگوید انجام بده، یک روایت میگوید انجام نده. خب این انجام بده و انجام نده با هم چی دارن؟ تعارض دارن، و فرض این از هیچ کدام هم بر دیگری ترجیح نداره، چون اگر احدهما بر دیگری ترجیح داشت که تعارض صدق نمی کرد، تعارض جایی صدق می کند که هیچ کدام از این دو دلیل بر دلیل دیگر رجحانی نداشته باشند و برتری نداشته باشند، نه جانب حرمت و نه جانب عرشبت که وجوب. اینجا تکلیف ما چیست؟ قد یقال که اینجا تکلیف ما عرشبت که تخییره، ما مخیریم، خواستیم جانب وجوب را میگیریم و خواستیم جانب حرمت را میگیریم، و قد یقال که اینجا باید جانب حرمت را گرفت، که علامه در اون مطلب اول و مسئله اول مفصل بیان کردن، علامه در نهایه نقل اجماع کرده است که باید جانب نهی را گرفت، باز علامه گفته است در جانب نهی دفع مفسده هست، در جانب امر جلب منفعت هست، اذا دار الامر بین دفع مفسده و جلب منفعت، دفع مفسده اولاست از جلب منفعت. باز مرحوم علامه فرموده است دلالت نهی بر الزام از دلالت امر بر الزام بیشتره، برای این که امر امتثالش با امتثال یک مصداقه، اما نهی امتثالش با امتثال جمیع الافراد. اگر گفت شما نماز بیار، یک نماز که آوردید با امر چه کار کردید؟ موافقت کردید و امتثال امر مولا رو انجام دادید. اما اگر گفت شراب نخور، لا تشرب الخمر، چه وقت امتثال نهی شده است؟ وقتی جمیع المصادیق در خارج تحقق پیدا نکند، و الا اگر شما از 1,000,000 مصداق ظرف خمر از 999,999 تاش اجتناب بکنید اما از یکی اجتناب نکنید، با نهی چه کار کردید؟ مخالفت کردید. پس چون امتثال نهی به امتثال جمیع المصادیق هست، اما امتثال امر به امتثال یک مصداق، بنابراین دلالت و نهی اقواس از دلالت الامر، که این را البته شیخ مفصلا جواب دادن، می‌فرمایند فرقی بین امر و نهی نیست، امر به طبیعت تعلق می‌گیره، نهی هم به طبیعت تعلق می‌گیره، امر به طبیعت و صلات تعلق میگیره، منتها در جانب وجود تحقق یک مصداق کافی است. نهیم میگه طبیعت شرب خمر نباید محقق بشه، بله امتثال این طبیعت و امتثال این نهی به این است که آدم از همه مصادیق اجتناب بکند، و الا در دلالت داشتن بر الزام به فعل طبیعت یا ترک طبیعت فرقی بین امر و بین نهی نیست. حالا حرف علامه را ما قبول نداریم و حق این است که اینجا ما قائل به تخییر بشیم، منتها آیا این تخییر تخییر بدویست یا این تخییر تخییر استمراریست؟ قد یقال که این تخییر تخییر بدویست، یعنی شما در اولین بار مخیرید، اما اگر در مقام عمل یا جانب امر را گرفتید یا جانب نهی را گرفتید و فرض این است که این تدریجی الوجود بود، باز هم مصادیق دارد، در مصادیق بعد باید همونی را که اول اختیار کردید اختیار بکنید. پس این تخییر در اول امر برای شما است، اما یکی از اینها را که اختیار کردید ادامه اون مختار بر شما واجبه، حالا چه جانب امر باشه چه جانب چی باشه نهی باشه، چون این به احتیاط نزدیکتره، چون این مطابق استصحاب و حکم المختاره. بالاخره شما اون چرا که اختیار کردید وظیفه را انجام دادید یا نه، حالا در مصداق بعد شک دارید همون مختار را باید بیاورید یا می توانید مصداق دیگر بیارید، استصحاب می کنید حکم چی را؟ حکم مختار را. وقد یقال که نه، تخییر تخییر استمراری است، بالاخره ما از روایات که به ما میگویند اختیار دارید، شما این اختیار را همیشه دارید، می توانید گاهی ترک کنید و گاهی چه کار بکنید؟ عرض شود که امتثال بکنید. اگر سر از مخالفت قطعیه عملیه هم بیرون بیاورد محظوری نداره، اشکالی ندارد، چون شما نمیتوانید واقع را بفهمید چیه. حالا که نتوانستید واقع را بفهمید، روایت هم به شما گفت مختارید، از اطلاق این اختیار ما چه استفاده میکنیم؟ استمرار رو استفاده می کنیم. حالا بعضی ها می خوان بگن این ادله اطلاق نداره، ببینیم آیا اطلاق دارد یا نه. عنایت بفرمایید. پس مسئله اولا که در مطلب ثالث بیان شد، دوران امر بین وجوب و حرمت یا دوران امر بین محظورین بود، مع فقد نص علی تعیین احدهما. المسألت الثانیه اذا دار الامر بین الوجوب والحرمه من جهت اجمال الدلیل، دلیل ما اجمال دارد. حالا اجمال ممکن است به هیئت ترکیبیه برگرده، ممکن است به لفظی که مولا گفته است برگرده، اما حکمن یعنی از حیث هیئت ترکیبیه ندانیم آیا مولا در مقام تهدید بوده است یا در مقام الزام بوده است. کل امر المردد بین الایجاب و تهدید، مولا در دو جا آستینهای خودش رو بالا میزنه، و ممکن است موضوعاً باشه لفظی را که گفته است از این لفظ دو جور می شود استفاده کرده است. میگوید دقت کن، مواظب باش، در حذر باش نسبت به زیدن زدن به زید. حالا نمیدونیم در حذر باش یعنی از او غفلت نکن حتما بزن، یا در حذر باش و به او نزن. کل امر به تحرز عن امر، که اون امر مردد بین فعل شیء و ترکه. فالحکم فیه، آیا در اینجا ما قائل به وجوب بشیم یا قائل به حرمت بشیم؟ کل حکم فی المسئلت سابقه، اگر ما با مرحوم ارشد که علامه بخواهیم هم عقیده بشیم، جانب حرمت را میگیریم. اگر با مرحوم شیخ بخواهیم هم عقیده بشویم، توقف میکنیم در مقام فتوا دادن. اگر نه ما باشیم و حکم عقل تخییره، برای این که وقتی هیچ کدام از اینها بر دیگری رجحان نداشت، من هم ناچار بودم یکی از این دو را انجام بدم، چون آدم یا فاعل است یا تارک، نمی شود فرد سومی که تصور کرد. عقل اینجا حکم به تخییر میکنه. هر چه در مسئله قبل گفتیم، اینجا هم همون رو خواهیم گفت. المسئلت و سالسه، لودار الامرو بین الوجوب و تحریم، در دوران امر بین محظورین منشأ شک ما اجمال و دلیل نیست و فقدان و دلیل نیست، بلکه منشأ شک ما تعارض الادله هست، من جهت تعارض الادله. فالحکم هنا التخییر، ما اینجا تخییری میشیم، میگیم مخیر انسان بین این که به این روایت عمل بکند یا به اون روایت. هر دو روایت عمل کردن امکان نداره، هر دو روایت حجت را ترک کردن اون هم امکان نداره. نمیتوانم تارک باشم نسبت به هر دو روایت، نمیتوانم عامل باشم، پس قهرن میشوم مخیر. لاطلاق ادله تخییر اطلاق داره. روایاتی که در باب تعارض وارد شده است که اگر دو دلیل با هم تعارض داشتن، اذن فتخیر که از جمله مرفوعه زراره باشد، این اطلاق داره و اطلاق شامل این مورد هم می شود. علاوه بر او و خصوص و بعض منها، بعض از روایات تعارض اصلا در همین زمینه وارد شده و خصوص بعض منها الوارد فی خبرین، بعض از اخبار تعارض که وارد شده است در خبرینی که احدهما امرون و الاخر نهیون. پس خصوص بعض روایات تعارض و اطلاق ادله تعارض میگه شما مخیری. خلافا للعلامه، اما مرحوم علامه در اینجا جانب حرمت را گرفته، به استصحاب تمسک کرده، به این که حرمت دفع مفسده هست و اولاس از جلب منفعت، به این دلیل تمسک کرده و ادله دیگر. خلافا للعلامه فی النهایه و شارح المختصر و العامدی، که این بزرگواران مرجحن ما دل علی النهی، اینها روایاتی که دال بر نهی است ترجیح داده اند بر روایاتی که دال بر امره. پس میگن اصلا از مصداق تعارض دیگه خارج میشه. لما ذکرنا، برای اون چرا که ما سابقا گفتیم، اجماع و دفع مفسده و غلبه و اینایی که سابقا مرحوم علامه ذکر کردن، باز یک دلیل دیگر هم اضافه شده. ولما هو از افومن، از اون چند دلیل یک دلیل دیگر هم آورده ان علاوه بر اون چند دلیل، که این دلیل از اف از اون ادله است. گفتن دلالت النهی علی ترک اقوا من دلالت الامر علی الفعل، با اون بیانی که عرض کردیم و گفتیم فرقی بین امر و نهی نیست. حالا اگر ما قائل به تخییر شدیم و حرف علامه را نپذیرفتیم، آیا تخییر بدوی است؟ یعنی در اول امر مخیریم و بعد از آنی که اختیار کردیم مختار را باید بیاوریم چه فعل باشد و چه ترک. و فی کون تخییر هنا بدویین او استمراریین، یا نه تخییر تخییر استمراری است، می توانید یک مرتبه جانب فعل را بگیرید، دفعه بعد جانب ترک را بگیرید. حالا مطلقا چه از اول بنای بر تخییر داشته باشید یا نه، تخییر استمراری مع البناء من اول الامر علی استمرار. اگر از اول بناتون بر تخییر استمراری بوده است می توانید تخییر استمراری، و الا اگر از اول بخواهید فقط جانب فعل یا فقط جانب ترک را بگیرید و به جا بیاورید یا ترک کنید، اگر بناتون این باشد دیگه تخییر استمراری نیست. وجوهان تقدمت، همون حرفایی که سابقا گذشت. بعضی میگن تخییر بدویست، دلیل میآورن میگن این به احتیاط اقرب است، دلیل دوم میآورن میگن حکم مختار را استصحاب میکنیم، دلیل سوم میآورن میگن اگر ما تخییر بدوی نگوییم، گاهی بیاوریم و گاهی نیاوریم، یقین میکنیم با تکلیف مولا مخالفت کردیم، چون مولا یا گفته بیار یا گفته است نیار، شما که هم آوردی و هم نیاوردی پس قطعا با تکلیف تدریجا مخالفت کرده اید دیگه. تقدمت الاشارت الیه الا انه قد یتمسک، در اینجا یعنی در جایی که منشأ شک تعارض الادله باشد، قد یتمسک للاستمرار، برای استمرار تمسک می شود به اطلاق الاخبار. گفتن روایاتی که در باب تعارض وارد شده است اطلاق داره. این که امام میگوید اذن فتخیر، این تخیر اطلاق داره، یعنی چه اول امر، چه دفعه دوم، چه دفعه سوم، چه در مراحل بعد. پس روایات دال بر تخییر اطلاق داره و یشکل، اما ممکن است کسی اشکال بکند بگد این ادله اطلاق نداره، چون اگر نظر شریفتون باشد ما جایی به اطلاق تمسک می کنیم که مقدمات حکمت بیان تمام شده باشه، و یکی از مقدمات حکمت این که مولا در مقام بیان باشه، و الا اگر مولا در مقام بیان نبود و ساکت بود دیگه نمیتوانیم به اطلاق لفظ تمسک بکنیم، و اینجا ممکن است بگوییم مولا در مقام بیان استمرار نبوده. این که امام فرموده است اذن فتخیر، به چی میگه تو مخیری؟ به متحیر. و متحیر چه کسی است؟ اونی که هنوز نه جانب فعل را گرفته و نه جانب ترک را گرفته. کسی که یک جانب را گرفت دیگه از متحیر بودن چه میشه؟ خارج میشه. حالا که از متحیر بودن خارج شد دیگه این روایات نسبت به او چیه؟ ساکته. ما وقتی به اطلاق تمسک میکنیم که بعد از اختیار را هم در مقام بیانش باشه. و یشکل، ولی تمسک به اطلاق مشکل است، به چه بیان؟ به انها، به این که این ادله مسوقتون لبیان حکم المتحیر، حکم متحیر را میخوان بگن، و متحیر تا وقتی یک طرف را اختیار نکرده متحیره، وقتی یک طرف را اختیار کرد که دیگه متحیر نیست. حکم المتحیر فی اول الامر فلا تعرض لها، دیگه این روایت تعرضی ندارد لحکم المتحیر، که حکم متحیر را بعد الاخذ به احدهما، بعد از آنی که یک طرف را اختیار کرد باز هم بخواد بیان کرده باشه. پس مقدمات حکمت اینجا تمام نیست، چون مولا در مقام بیان نبوده است. عنایت فرمودید. نه یمکنو هنا، بله در اینجا می توانیم ما استصحاب بکنیم تخییر را، بگیم قبل از آنی که انتخاب بکند مخیر بود یا نبود، حالا هم که اختیار کرده شک داریم تخییر باقی هست یا نه، چه می کنیم؟ استصحاب می کنیم تخییر را. نه یمکنو هنا استصحاب و تخییر، می توانیم در این مسئله سوم حکم تخییر را استصحاب بکنیم. چرا؟ حیث انه، برای اینکه این تخییر را به حکم عقل آوردیم یا به حکم شرع. کی گفت اذن فتخیر؟ شرع گفت یا عقل گفت؟ کی گفت اذن فتخیر؟ روایات گفت دیگه. روایات مال کیه؟ مال شرعه. پس این تخییر تخییر شرعی است، می شود درش شک کرد. اما در اون دو مورد که ما تخییری بودیم به حکم چی بودیم؟ عقل بودیم، و عقل در حکم خودش شک نداره، یا یقین دارد به تخییر یا یقین دارد به احتیاط. پس اینجا می شود تخییر را استصحاب کرد. نه یمکن هنا در مسئله سوم ممکن است استصحاب و تخییر، تخییر استصحاب بشه. چرا؟ حیث انه یثبت، برای اینکه ما در اینجا تخییر را ثابت میکنیم به حکم شرع، با حکم شرع با روایت تخییر را ثابت میکنیم، اون حکمی که القابل للاستمرار. اما در اون دو مورد به حکم عقل تخییر بودیم و عقل یقین به تخییر داره، اونم مال متحیر. الا ان یدعا، مگر این که کسی اینجا بیاد اشکال بکند و ادعا بشود ان موضوع المستصحب اول متیقن من موضوعهی هول متحیر، به این که بگوییم اصلا انقلاب موضوع شده، شارعی که گفت اذن فتخیر، کیا گفت اذن فتخیر؟ کیا گفت اذن فتخیر؟ متحیر را. و متحیر چه کسیه؟ کسیست که هنوز اختیار کرده است یا نکرده؟ نکرده. بعد که اختیار کرد دیگه متحیر است یا نیست؟ موضوع عوض شده. یا نه اگر هم یقیناً عوض نشده باشه قدر متیقن اینه دیگه، و وقتی در مقام بیان نباشد باید قدر متیقن را گرفت. الا ان یدعا، مگر این که در اینجا ادعا بشود که نمیتوانیم حکم تخییر را استصحاب کنیم. چرا نمیتوانیم؟ به این بیان، بگیم که ان موضوع المستصحب، موضوع مستصحب در روایات، حالا یا قطعا موضوع یا قدر متیقن از موضوع مستصحب قول متحیر. متحیر را گفته است و تخیر، و کسی که از تحیر آمد بیرون دیگه متحیر نیست، پس موضوع عوض شد. و بعد الاخذ به احدهما، یک طرف را که گرفت دیگه متحیر هست یا نیست؟ نیست. بنابراین و بعد الاخذ به احدهما لا تحیر، دیگه تحیری در کار نیست. فتعمل، که چرا آقا بازم متحیره؟ واقعا اگر از این آدم سوال بکنید حکم واقعی شما وجوب است یا حرمت، میگه چه؟ میگه نمیدانم، من در مقام ظاهر آمدم جانب حرمت را گرفتم، یا در مقام ظاهر آمدم جانب وجوب را گرفتم، اما تکلیف واقعی مولا را من نسبت بهش چی هستم؟ متحیر هستم. این هم وجه تأمل. و سیتزه و هازا فی بحث الاستصحابه انشاء الله تعالی و علیه فلازمو. حالا اگر کسی قائل به استصحاب الاختیار شد، به استصحاب و تخییر شد، فلازمو الاستمرار، لازم این است که استمرار داشته باشد این تخییر، الا ما اختار، بنابر اون چه که بنده هم همون رو اختیار کردم، لعدم ثبوت تخییر فی زمان ثانی، تخییر را در زمان ثانی با ادله نمیتونیم اثبات بکنیم چون ادله اطلاق نداره. اگر خواستین باید حکمش را بگیم استصحابا استمرار. المسئله الرابعه، بخوانیم یا خسته هستید؟ بله بخوانیم. مسئله چهارم این که منشأ شک ما شبهات خارجیه باشد. اینم عین همون سه مسئله قبله. مثلا میدانم از طرف شارع به من الزامی شده است، اما این الزام الزام به فعل است یا الزام به ترک نمیدانم. بنده یقین دارم که نذر کردم فلان عرض شود که از خل را بخورم و از اون طرف شرعم گفته از خوردن خمر بر شما حرامه. حالا یک ظرفیست در خارج، نمیدانم آیا خل است که شربش بر من چی باشه؟ واجب باشه. یا خمر است که شربش بر من چی باشه؟ حرام باشه. اینجا تکلیف چیست؟ اینجا هم قطعا ما میتوانیم بگیم که تکلیف الزامی به هیچ طرفی نداریم. المسئله الرابعه، لو دار الامر بین الوجوب والحرمه من جهت اشتباه الموضوع. وقد مثل بعضهم، بعضی ها برای این مورد مثال زده اند، به این یک مورد، به اشتباه الحلیله، آدم ایال خودش را اشتباه بکند. کدوم ایال؟ اون ایالی که الواجب وطیها بالاصاله، یا بالاصاله بر من وطی اون ایال واجب است، چون چهار ماه از زمان همبستری من با او گذشته است و هر چهار بار یک بار حق زن است و واجب است. پس بنابراین این حلیله اگر حلیله من باشد وطیش واجبه. حالا ممکنه به حکم شرع بالاصاله واجب باشد و اما لعارضن نذر کرده ام مثلا وطی او را، فرق نمی کنه دیگه در هر موردی. خب عرض شود که یا غیر نذر، قسم و امثال اینها، این ایالی که عرض شود که مشتبه شده است به این که آیا ایال من است تا وطیش واجب باشد با اجنبیهی که وطیش بر من حرامه، و خلی که المحلوف علا شربه المشتبه بالخمر. حالا آیا در این جاها تکلیف چیه؟ این دوتا مثالی را که زده ان شیخ اشکال می کنن، می گن مثال اول از مورد بحث ما خارجه، برای این که در مثال اول قطعا وطی حرامه. چرا حرامه؟ چون نسبت به حلیل بودن شک داریم، اصل عدم زوجیته. نسبت به عرض می شود که نظرش هم شک داریم، اصل عدم تعلق نظره. پس اینجا قطعا واجب عرشبت که ترک و حرام الوطیه. نمیتوانیم این مثال رو از مواردی که واجب و حرام با هم مشتبه شده است مثال بزنیم. و یرد و علل اول ان الحکم فی ذلک، در مورد اول حکم تحریم وطیه، اینجا جایی نیست که حرمت و وجوب با هم اشتباه شده باشه. لاصالت عدم زوجیه، از این است که زوجیت بین این زن و این مرد محقق نشده باشد، و اصالت و عدم وجوب الوط، وطیم از راه نذر واجب نشده باشه. پس این مثال مثال صحیحی نیست. و علی الثانی، دومی هم حکم این است که شرب بر من واجب نیست. چرا؟ برای این که نمیدانم آیا نسبت به این حلف انجام گرفته است یا نه، اصل عدم تعلق حلف. بنابراین عرض شود که اینجا حکمش روشنه و مردد نیست دیگه. و علی الثانی ان الحکم عدم وجوب شرب و عدم حرمت، و حرام هم نیست چون اصل اباحه است در هر چیز چیزی مگر این که حرمتش قطعا ثابت شده باشد، جمعاً بین اصالت الاباحت و عدم الحلف علا شربه. پس مثال بهتر اینه اینجور مثال بزنیم: ول اولا فرض المثال فی ما اذا وجب اکرام العدول و حرم اکرام الفساق. گفته است اکرم العدول و گفته است اهن الفساق. حالا زید خارجی نمیدانم فاسق است تا محرم الاکرام باشد یا عادل است تا واجب الاکرام باشد، چون نمیدانم آیا فعل صغیره هم باعث سلب عدالت می شود یا نه. از او من صغیره ای دیدم. وشتبه حال زید من حیث الفسق و العداله و الحکم فیه کما فی المسئله الاولا. اینجا اصل براءت جاری می کنیم و اصل اباحه جاری می کنیم. من عدم وجوب الاخذ به احدهما، نه اکرم را می گیریم و نه اهن را می گیریم به حسب ظاهر، بلکه اینجا اگر ما قائل به عدم وجوب بشیم اولاست از مورد اول. چرا که چراش و انشالله فردا خدمتون عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد.